بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین تعال الى لقاء یوم الدین. کلام در این بود که آیا در این اقامه 30 روزی که مرددن شخص در مکانی میماند و بعد از پایان این 30 روز یا به تعبیری که اختیار شد پایان شهر که ملاک شهر قرار داده بودیم ولو اینکه کمتر از 30 روز باشد نماز را باید تمام بخواند، در اثناء این 30 روز اگر به کمتر از مسافت شرعیه سفر کند خللی در صدق اقامه 30 روز مرددن میزند یا نه؟ که این بحث عیناً همون بحثی بود که در مورد اقامه عشره داشتیم، که در صدق اقامه عشره آیا خروج از محل قصد اقامه به کمتر از مسافت شرعیه ضرری دارد یا نه. مشهور و معروف بر اساس اینکه وحدت مکان را در اقامه عشره شرط می‌دانستند و می‌دانند، هم در اونجا و هم در اینجا نظرشان بر این است که می‌فهمند اگر یکی دو ساعت در مجموع مدت اقامه عشره یا در اینجا در مجموع این 30 یوم مرددن یکی دو ساعت اگر برود، چون ضرری به صدق به اصطلاح اقامه در اون مکان یا بقاء در مکان مرددن نمی‌رساند، اشکالی نداره. ولی زائد بر این را مشکل می‌دانند. اما مثل مرحوم ها که وحدت مکان را نه در اونجا شرط می دانستن و نه در اینجا شرط می دانن و دو روایتی که مورد استشهاد آیان در مورد اشتراط وحدت مکان بود که خواندیم و فرمودن این دو روایت اثبات مدعا را نمی توانند بکنند، چون قید وارد در این دو روایت وارد مورد غالب هست و قید غالبی موجب تقیید روایات مطلقه‌ای که در مقام باشد نخواهد شد، ولذا اون دو روایت دیگری که به صورت مطلق آمده اند و ابدا صحبت از مکان و محل اقامه در اونجا نه به عنوان بلد نه به عنوان محل اقامه نشده است، اطلاق به حال خودش باقی است. لذا ایشان می‌فرمایند معالا ما دلیلی بر اشتراط وحدت مکان نداریم. اگر دلیل بر اشتراط وحدت مکان نبود، رفتن در دون المسافت شرعیه چه به مقدار دو ساعت چه مقدار بیشتر هیچ اشکالی و خللی در صدق در اونجا اقامه عشره و در اینجا بقاء 30 یا مرددن نمی رساند. این محصل اون چیزی بود که عرض کردیم. بحث در این بود که آیا اتصال این 30 یوم شرط است یا نه. صور مسئله ایره که بیان فرموده بودند، فرمودند سه صورت است. دو صورت رو دیروز عرض کردیم، صورت ثالثه امروز عرض می شود که اول بحث فعلی ماست. اگر کسی بر مبنای اعتبار وحدت محل داریم عرض می کنیم 20 روز در جای موند مرددن بدون قصد اقامه عشره، معنای مردد نه که تردید حتما باشه، چون عرض کردیم باز تردیدم لزومی ندارد، قاصد اقامه عشره نبوده ولی در یک جای موند 20 روز، بعد از این 20 روز رفت در جای دیگری و 5 روز در اونجا موند ولی دون المسافت شرعیه، اینه دقت داشته باشین، مجددن برگشت و بعد از برگشتن 10 روز دیگر هم موند، خب اینجا بین اون 20 روز و این 10 روزی که بعد از 5 روز آمده است بینشان فصل است، 5 روز فاصله شده. اگر اتصال شرط باشد با رفتن از این محل به اون محل دیگر که حالا سر دو فرسخ یا سه فرسخ مثلا باشد و 5 روز مون دیگه، این 20 روز باید کن لم یکون باشد، بعد از اینکه برمیگردد اگر 30 روز یا یک ماه مرددن موند این باید نماز را بعد از اون تمام بخواند و الا اون 20 روز قبل دیگه فایده ای ندارد. ولی اگر اتصال را شرط ندانیم، این آقا بعد از آنی که بازگشت کرد به محل قبلی 10 روز دیگر بماند، زمیمه این 10 روز به اون 20 روز می شود مجموعاً 30 روز و نتیجتاً بعد از این 10 روز ولو لحظه ای هم بماند نماز را باید چی؟ تمام بخواند. انصاف در این مقام این است که همون جوری که دلیلی بر اشتراط و اعتبار وحدت محل نداریم، دلیلی هم بر اعتبار اتصال نداریم. از دلیل هم این معنا استفاده نمی شود و واضح است که در صدق عرفی هم اگر کسی در اثناء 30 روز چند روز برود در جای دیگر و بعد برگردد که مجموع اقامه این شخص در اون مکان ما قبل از اون 5 روز و بعد از اون 5 روز مجموعاً 30 روز بشود، یا بگید 1 ماه بشود، عرفاً میگن این آقا 1 ماه در اینجا بدون قصد اقامه عشره مونده است. اماکن متعدده ای که به اصطلاح ما وحدت محل را اگه شرط ندانیم دون المسافت شرعیه باشد اشکالی ندارد بنابراین مبنا. ولی بنده عرض کردم، اگر خاطر شد دیروز هم عرض کردیم قبلنم، ملاک صدق عرفی هست. در اماکن متعدده اگر طوری باشد که عرفاً صدق بکند این که مثلا اون در مشهده ولی در این اثنای 30 روز 2 شب هم ترقبه مونده است، 1 شب مثلا عباسلت موند، 1 شب مثلا خواجه مراد موند، اینایی که خارج از شهر است ولی کمتر از مسافت شرعیه، اگر در صدق عرفی نسبت به اقامه در مشهد ضرری نرسد باید بگیم که همون حکم را دارد همینجوری که می‌فرمایند. ولی اگر در صدق عرفی و منافات با صدق عرفی باشد این اقامه های او، این را نمی‌توانیم. نهایت بنابر مبنای مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم که اختیار شد که صدق و عرفی را ما دخیل بدانیم، در از نظر عرف اتصال معتبر نیست، چون اگر اتصال معتبر باشد در اون سفرهایی هم که می شود ولو اینکه در شب باز برگردد به هر حال اتصال اقامه در اونجا به هم می خورد. پس معلوم شود که مسئله اتصال و عرفی دلیلی از نظر روایات ما برش نداریم، کما اینکه مسئله وحدت محل هم از روایات ما نمیتوانستیم بیر استفاده کنیم. اون روایت بلده و امثال ذالکی که وارد شد یا در مورد قصد عشر روایت مکه و اینها، اینا از باب قید غالب هست و این قید غالبیه قید احترازی نیست که در مورد نبود و اون قید ما اون حکم رو نتوانیم جاری کنیم. فعلی هازا این صور ثلاثه حکمش معلوم شد و نظر مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بر این است که وحدت محل و اتصال هیچ کدوم معتبر نیست. خب بناءً علی هذا اگر کسی اتصال را حفظ نکرد، 5 روز در مدت این 30 روز رفت بیرون ولی بعد از آنی که برگشت اون 5 روز رو حساب نکند، 35 روز بشود مجموع اقامه‌اش، این شخص بعد از آنی که 10 روز دیگر بعد از مراجعت به اینجا موند، از اون 10 روز که تمام شد هر لحظه ای که بماند نماز را باید تمام بخواند.
5 روز قبلا میفهمیم که از خروج حساب میشه یا موندن حساب میشه، پس باید زیر 5 روز باشه.
نه، اگر قصد عود دارد بله، ولی اگر قصد عود نداشته باشد بله. دستایی قصد ندارد برگردد، عرف میگن این اقامش دیگه کلن در اینجا همون 20 روز بوده که تمام شده است، ولو موقع بازگشت اینجا رو به عنوان محل عبور قرار بدهد. اما اگر نه قصد بازگشت دارد، در مجموع وقتی بپرسن آقا چند وقت است که مرد، میگه 35 روز مردد بودم، دیگه نمیاد بگه من 30 روز اینجا بودم 5 روز اونجا بودم، مجبوره چون عرف اهل مسامحه است. در اون 5 روز هم که میرود در رفت و اونجا اینا، چون قبل از سلاسین هست نماز باید قصر بخواند دیگه، چه معتبر بدانیم اتصال چه ندانیم.
در قصد اشاره فرمودید که 10 روز رو شرعاً توسعه قرار داده برای اینکه این شخص هنوز مسافر هست.
هست.
ولی در سطح عرفی 5 روز کفایت
می‌کرد. بله کفایت می‌کرد.
خب بله قصد. از نظر سطح عرفی این شخص دیگه
مسافر نیست. بله. ولی شارع در اینجا در صورتی که قصد اشاره ندارد تا 30 روز او را مسافر می‌بیند. تا 1 ماه او را مسافر می‌بیند. توسعه در اینه که در باب قصد اشاره قاصد اشاره را از 10 روز پایان 10 روز را به عنوان غیر مسافر می‌بیند، ولی در مورد مردد که قصد اقامه ندارد او را تا 30 روز عنوان مسافر را توسعه داده است. اینم باز به تصرف شارع است. ولی از نظر عرفی بین قاصد اشاره و غیر قاصد اشاره هیچ فرقی نیست، بین مردد و غیر مردد هیچ فرق نیست. 5 روز در یک جا موند میگن دیگه سفر قطع شده است. این حاصل بحثی بود که مربوط به مسئله قبل بود. و اما مسئله جدید و بحث جدیدی که مطرح است، اگر اتصال را معتبر وحدت محل را معتبر بدانیم 5 روز نباید حساب بکنیم، ولی طبق مبنای ایشان که وحدت محل را معتبر نمیدانن 5 روز هم باید حساب بشود. لذا این اگر بعد از بازگشت، نه بله ایشان صدق عرفی میزان نمیدانن، ایشان ما دلیلی نداریم 5 روز، نه به نظر ایشان فهمان اگر خروجش موقعیه که قصد مسافت شرعیه بکند، دون مسافت شرعیه هر چقدر بماند او را ضمیمه میکند به مبنای اینکه وحدت محل شرط نباشد و اتصال هم که معتبر نمیدانند. پس نظر ایشان اینه که نه وحدت محل معتبره نه اتصال. اگر این شد بنابراین دون المسافت شرعیه هر قد برود اون را هم محاسبه میکند، کمتر از به اصطلاح مسافت شرعیه 5 شب 4 شب 3 شب باشد اون را ضمیمه کند به اون 20 شب. این نتیجه ای که ما میگیریم، متوجه این؟ چون وحدت محل که شرط نیست، اتصال هم که معتبر نیست. بنابراین اگر 5 روز بعد از بازگشت به این محل موند این 30 روز تکمیل می شود، یا اگر به همون روزی که وارد شد تا اون روز در اینجا در بازگشت موند یک شهر تمام می شود. نتیجتا بعد از او باید نماز را تمام بخواند، لازم نیست 10 روز برگردد. حالا در توضیح عبارت فرمودن ولی اون مبنی بر این است که فهمون بعد از 10 روز که مجموع بشه 35 روز، نه طبق مبنایی که اختیار می کنند بعد از 5 روز باید نماز را تمام بخواند، نه بعد از 10 روز. بله بله، چون وحدت محل جلزا میفهمان که این باید 35 روز بشه، بنابر این که ما وحدت محل را شرط بدانیم، ولی اگر شرط ندانیم دیگه لازم نیست که بشود به اصطلاح 35 روز، همون 30 روز که شد ولو به زمیمه اون و باید هم با همون زمیمه حساب کنیم، با اون زمیمه که شد 30 روز تمامه، نماز را باید بعد از اون تمام بخواند. آمد مشهد مرددن 20 روز موند، 5 روز هم رفت در ترقبه موند، بازگشت کرد به مشهد مجددن به قصد رفت اونجا نه به قصد اعراض، بازگشت کرد دوباره آمد گفت باز باید بیم مشهد، ولی نمیدونه چند روز میخواد بماند. 5 روز دیگه که موند که مجموعاً اون 20 روز قبل و اون 5 روز و این 5 روز میشه 30 روز، نماز را بعد از این باید تمام بخواند. شهرم بشه بله، وحدت محل بله باید 10 روز بماند چون در دو محل رفته. نه 20 روز حساب می شود، 20 روز از بین نمیره. چرا؟ چون این می شود ببینین بین مشترط وحدت محل و اشتراط اتصال ملازمه نیست. اگر اتصال را هم شرط بداند باید 20 روز بگه هیچی تنلم یکون شده، اگر بگه نه وحدت محل باید محل واقع باشد اما اتصال اقامه 30 روز لازم نیست. نه کی گفته نه ملازمه نیست، عرض کردم اگر کسی قائل به ملازمه باشد که ملازمه ای نیست، می شود شخص قائل به وحدت محل باشد در این حال اتصال رو معتبر نداند، روی این مبنا به چه حساب اون 5 روز رو لغو کند؟ 5 روز ملغا نیست، اون اثر دارد، 5 روز ضمیمه می شود به اون 20 روز قبلی که بود، 5 روز دیگه اضافه کند نماز رو باید تمام بخواند. در این 10 روز دیگه باید اضافه کند. چرا؟ چون در یک محل نبوده. تنها چیزی است که اون چند روزی که در اینجا نبوده است او رو حساب نمی کنه. اما بنابر مبنای ایشان که وحدت محل هم شرط نمیدانن کما اینکه اتصال را معتبر نمیدانند، ایشان میفهمن نه از اولی که مرددن آمد در جایی تا زمانی که 30 روز شد اگر از اون مکان به بیش از مسافت شرعی نرفته باشد ولو در اماکن متعدده هم باشد، در این اسنای نتیجه شینه ولو در اماکن متعدده هم باشد 30 روز گذشت باید نماز تمام، ایشان یه شهر گذشت باید نماز تمام بخواند. به خلاصه فرمایش ایشان میشه. ولی کن همون جور که عرض کردیم در مسئله اقامه اشعره، ما وحدت محل را طبعا لمرحوم شیخ رضوان الله به جهت صدق عرفی معتبر میدانستیم، اتصال رو میگیم دلیلی نداریم برایش، در اتصال عرف هم چندان با ما مساعدتی ندارد، ولی وحدت محل رو ما معتبر میدانیم. لذا نتیجتا این اگر این اقامه ثلاثین یوم مرددن در یک محل به تمام پایان یافت، در این صورت نماز را باید بعد از پایان 30 روز در آن محل واحد، تا ولو این که در اسنا چند روز فاصله بشود، اون مقدار فصل حساب نمی کند، زمینه ای که شد. لذا بعد از 25 روز طبق این مبنا نماز را باید هنوز قصر بخواند تا تکمیل بشود 30 روز موندنش در اونجا، لحاظاً لصدق عرفی. هذا تمام الكلام راجع به این بحث. مسئله دیگری که هست این است که در باب صلات مسافر بین امامیه رضوان الله علیهم و عامه یک اختلافی است، و اون اینه که آیا قصر صلات، صلوات رباعیه را که باید قصرن بخواند، این قصر صلات عزیمت است یا رخصت؟ امامیه به اتفاق کل قائلن بر این که این عزیمت است، واجب است که باید قصرن بخواند. اگر عالمن آمدن تمام بخواند نماز او صحیح نیست. در مقابل عامه، اونا قائلن به این که عزیمت نیست، رخصت است. البته نه همه اونها، بینشان اختلافه. برخی از اونها قائلن به این که حتما باید قصر بخواند، برخی قائلن به قصر و جواز تمام اما قصر اولا هست، بعضی هم قائلن به این که قصر و تمام هر دو جایز است ولی اولویتی برای قصر قائل نشدن. اونهایی که قائل به اولویتن، بعضیشون قائلن به این که قصر حتی از صلات جماعت هم فضیلتش بیشتر هست. علی ای حالین در بین اونها قائل به رخصت، به این که قصر رخصت است نه عزیمت، وجود دارد و کثیر هم هست. در نزد اونها اقوالشان به صورت دست بندی که بشود این است که حنفیه قائلن به تعین قصر، پس در اصل مشروعیت قصر هم اونا اتفاق نظر دارن ها، اما به عنوان عزیمت اتفاق ندارن، در عزیمت و رخصتش اختلاف کردن. حنفیه قائلن به عزیمت مثل امامیه، اما مالکیه قصر را سنت مؤکد میدانن، شافعیه قصر را جائز میدانن و افضل از تمام، حنابله هم قصر را جائز میدانن و افضل از اتمام، ولی میگن اتمام کراهت ندارد، خلافا لشافعیه که اتمام را مکروه میدانن. این حاصل اقوالی است که در اونجاست. و اما روایات وارده، اول روایت از مرحوم صدوق رضوان الله علیه هست که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن من صلا فی السفر اربعا فانا الی الله منه بری. این یک حدیث. حدیث دوم که امام صادق سلام الله علیه روایت میکند و نسبت میده به پیامبر اکرم صلوات الله علیه که حضرت فرمودن من صلا فی سفره اربع رکعات فانا الی الله منه بری. باز صدوق روایت میکند از حضرت صادق سلام الله علیه عن آبائه علیهم السلام عن رسول الله صلوات الله سلام علیه، حضرت اینچینی میفرمایند. این روایت حدیث فرق دارد با اون دوتا. اینجا دارد ان الله عز وجل اهدا الیه و الی امتی هدیتن لم یهدها الی احد من الامم کرامتن من الله تبارک و تعالی لنا. قالوا و ما ذلک یا رسول الله؟ قال الافطار فی السفر و تقصیر فی الصلات فمن لم یفعل ذلك فقد رد علی الله عز وجل هدیته. این دیگه هدیه الهی رو رد کرده است. و لذا عرض کردیم در بحث سفر معصیت چرا باید نماز تمام بخواند؟ چون این در مقام جنگ با خداست، تمرد با حق تعالی و دارد مخالفت با حق، و اون هدیه الهی شامل حال متمرد نمی شود. این مسئله هم اجمالاً قبلاً هم گفتیم، ولی به این ترتیب نه، ولی این بحث قبلاً هم یادم هست که شده بود. و بحث دیگری که هست این است که آیا در مواطن تخییر، یکی از مواردی که به اصطلاح بحث قصر و تمام مطرح هست در اماکن تخییر هست، در اونجا دیگه بحث قصد اقامه عشره نیست. مسافر تا کنون عرض کردیم اگر قصد اقامه عشره کند نماز بر او تمام واجب است، به لحاظ اینکه خارج می شود از عنوان مسافر بودن. ما دیگه بر اساس مبنایی که اختیار کردیم عرض میکنیم. و همچنین اگر کسی سلاسین یا مرددن در جایی بماند بعد از اتمام سلاسین، باز این از عنوان مسافر بودن شرعا خارج می شود، کما اینکه عرفا خارج است. فلذا یجب علیه تمام. و اما کسی که در اماکن تخییر مثل کربلای معلا، مسجد کوفه، مسجد النبی و مسجد الحرام، حالا اونقدر متیقناش میگیم دائرش دیگه بعد باید بحث بشه، در اینجاها ولو اینکه قاصد اقامه عشره نباشد، ولو اینکه بقای سلاسین یوم مرددن نداشته باشد، شخص وارد شده اونجا میخواد دو روز بماند، نماز را مخیر است بین قصر و تمام. البته اون دو موردی که تا الان بحث شد بعد از حصول شرط یجب علیه تمام، نه اینکه مخیر باشد بین قصر و تمام، کما اینکه اگر اون موضوع حاصل نشد یجب علیه القصر، نه اینکه مخیر باشد بین قصر و تمام. ولی در این جایی که الان بحث میکنیم این شخص مخیر است بین قصر و تمام، میتواند صلات رباعی را قصرن بخواند، میتواند تمام بخواند. حالا بحث در اینه که آیا این حکم در این اماکن به اصطلاح مواضع تخییر امری ثابت یا خیر، روایاتی باید بحث بشود در اینجا. مرحوم محقق عبارتشان دارن اینه که میفرمایند او فی احد المواطن الاربعه، این او برمیگرده به اون دو صورت قبل، مکه و المدینه و المسجد الجامع بالکوفه و الحائر، که مراد حائر از سید شهدا سلام الله علیه است، فانه مخیر و الاتمام افضل. این عبارت عنوان مرحوم محقق رضوان الله علیه هست. بحث اولی که داریم اینه که آیا اصل تخییر مشروعیت دارد یا نه. مشهور بین فقها این است که می‌فرمایند تخییر وجود دارد، ولیکن بعضی از فقها هستند که اتمام را متعین می‌دانند و برخی از معاصرین هستند که قصر را متعین می‌دانند. حالا باید ببینیم در قدما هم کسی بوده است که قصر را متعین بداند، که اساساً دیگه تخییر در این مواضع را قبول ندارد. ما اگر ثابت کردیم در اینجا که تخییر مسلم است، دیگه نوبت به این که ما بگیم قصر متعین است نمیرسد. این رو باید در این بحث اولی که داریم انشاءالله روشن میکنم. بله هست، حالا بعد عرض میکنم. پس تخییر مشهور است، اتمام متعین است در نزد مرحوم سید و اتباع ایشان، که ایشان میفهم باید حتما تمام بخواند. ولی مرحوم صدوق و اتباع ایشان میفرمایند معینن باید قصر بخواند در بین قدما، و در متأخرین هم داریم که همین نظریه را قائل شدن. پس قولون به تعین القصر صدوق و من تبعشان، قولون به تعین تمام سید مرتضا و من تبعشان، و مشهور قائل به تخییر بین قصر و تمام. حالا ببینیم که در اینجا چه قولی باید اختیار کرد. پس قائل به تعین قصر در بین قدما مرحوم صدوق هم هست و اتباع ایشان، حالا بر اساس روایاتی است که در اینجاست. این اقوال در مسئله هست. عمده این است که ما به ادله این اقوال مراجعه کنیم، لذا باید اول روایاتی در این باب را بخوانیم، بعد به هر حال ببینیم در بین این روایات چه قولی می شود اختیار کرد. ان شاء الله این بحث را برقرار می کنیم. صلی الله علی محمد.